بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کلام نورانی وجود مقدس آقا امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه سید اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل لی یدا علی من ظلمنی و لسانا علی من خاصمنی و ظفرا بمن عاندنی. در این کلمات نورانی امام صلوات الله و سلامه علیه ضمن دعا و درخواست از خداوند اشاره به یک اساس محکمی میکنن که در دین هست و اساس دین هست. تنها درخواست نمیکنن که خدایا کسی رو که به من ظلم میکنه هلاکش کن، از بینش ببر، بلکه درخواست میکنن واجعل لی یدا علی من ظلمنی. این معنا که انسان بنشینه تماشا کنه و قبول ظلم بکنه، این نکوهیده است. این در اسلام سفارش نشده، بلکه این روایت شریفه از رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که از ظالم و المظلوم کلاهما فی النار، هم ظالم و هم مظلوم. و وقتی سوال میکنن که ظالم به جهت ظلمی که میکنه در ناره، اما مظلوم چرا؟ مظلوم که مورد ظلم واقع شده. و حضرت میفرمایند مظلوم این حق رو نداره که بنشینه تماشا کنه، بهش ظلم بشه و هیچ اقدامی نکنه. بنابراین در اینجا این کلام امام سجاد اشاره به این حیثیت هست که انسان باید در مقابل ظلم از خودش دفاع داشته باشه و الا ظالم سرکشیش رو بیشتر میکنه، ظالم تعدی رو بیشتر خواهد کرد و در جامعه ظلم به دیگران به اصطلاح امروز نهادی نمیشه. در مقابل ظلم باید ایستاد. در اون آیه شریفه قرآن داریم که لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم. خداوند فحش دادن رو دوست نداره، دوست نداره ناسزا گفتن رو، اما استثنا میکنه در اینجا. فحشی که در اینجا حق نداره کسی بده، دشنام بده، ناسزا بگه، در یک جا استثنا شده و اون در جاییست که شخص مورد ظلم واقع بشه. چون انسانی که مورد ظلم واقع بشه هر چقدر که ضعیف باشه لااقل میتونه فریاد بزنه، میتونه داد بزنه در مقابل ظالم. و لذا این بیان که امام صلوات الله و سلامه علیه در اینجا میفرماید واجعل لی یدا علی من ظلمنی، دستی برای من قرار بده در مقابل کسی که به من ظلم میکنه. خب معمولا کسی که ظلم میکنه قوی هست و کسی که ظلم بش میشه ضعیفه. این به حسب معموله و الا هست افراد ضعیف هم ظلم میکنن، نه ممکنه، اما معمول اینجوریه. این که یدی در مقابل او برای من قرار بده، یعنی یک مقاومتی برای من مهیا کن. خب ما دعا داریم میکنیم، دعا در امور تکوینی بله سبب سازه، اما این نیست که اگر دعا کردیم که خدایا ید قرار بده، بلافاصله در مقابل ظالم برای ما یک نیروی فوق العاده دفعتا ایجاد بشه ظالم را بکوبه. این که اینجور نیست. امامونی که میخوان بفرمایم این است که در وجود من یدی که قرار بده در مقابل ظالم، هر اقدامی که بخواد صورت بگیره ابتدا انگیزه میخواد، داعی میخواد. خدایا اون داعی رو از در من ایجاد کن، اون انگیزه رو در من ایجاد کن که ظلم پذیر نباشم. جوامعی هستن که اینها مورد ظلم واقع میشن، اما انقدر ضعیف هستن که کوچکترین انگیزه ی حرکتی در مقابل ظلم ندارند. ما این رو در خود تاریخ اسلام زیاد ببینیم، در مقابل بنی امیه، در مقابل بنی عباس، در مقابل حکومت‌های ظلمی که در طول تاریخ بر مردم مسلط بودند. خب اینها بوده، مقاومت‌هایی بوده، اما نوعاً نشستن و تماشا کردن، حتی انگیزه مقاومت در مقابل ظالم نداشتند. مقاومت همیشه به شمشیر کشیدن نیست. بله، یه کسی میتوانه زور داره شمشیر میکشه مقابل ظالم، اما کسانی هستن که شمشیر ندارن. اینها میتوانند از راه دیگری وارد بشند. میشود با ظالم نجنگید، اما روشی رو در پیش گرفت که ظالم رو رسوا کرد. میشه روشی رو در پیش گرفت که این ظالم رو پشیمان کرده از کرده خودش، مثل اینکه آبروی ظالم رو پیش دیگران ببرن، مثل اینکه ظالم رو از اعتبار بیاندازن. همین چیزی که بهش میگن مقاومت منفی امروز هست در دنیا. مقاومت منفی الان برای نمونه تاریخ هند رو شما در نظر بگیرید، در مقابل سلطه انگلستان در اون روزگار استعمار، خب یک مملکت عظیمی که امروز بالای 1 میلیارد جمعیتشه، اون زمان 300 میلیون 400 میلیون جمعیت داشت. خود انگلستان کشوری بود 50 میلیون نفر، یک جزیره دورافتاده. آمده اینجا به واسطه یک کمپانی هند شرقی مسلط شده در این مملکت عظیم، و جوری هم مسلط شده که مردم اصلا تفکر این رو ندارن که میشه مقابل این ایستاد، اصلا در ذهنشون نمیاد. خب یک نفر هست اینجا بلند میشه، البته مقاومت هایی بوده فل جمله، اما یه نفر بلند میشه، این کسی که به عنوان قهرمان مقاومت منفی به اصطلاح در تاریخ ذکرش میکنن، گاندی. این مهاتما گاندی یک آدم تحصیل کرده یه حقوق بود تو آفریقای جنوبی، وکیل دعاوی بود به اصطلاح. این بلند میشه میاد انگلستان، میاد به هندوستان، این وضعیت رو میبینه، شروع میکنه به مبارزه، اما مبارزش نه شمشیر توشه نه زور توشه، یک جوری عمل میکنه در مقابل ظالم. این مقاومتی ایجاد میکنه در بین مردم که همه مردم جمع میشن و در نهایت اون ظالم و اون استعمارگر شکست میخوره و بیرون میاد. البته اینم برای ما جالبه که خود همین مهاتما گاندی کلامی داره که من این مقاومت رو از وجود مقدس سیدالشهدا یاد گرفتم. این خیلی جالبه برای ما، مستندم هست قصه که گاندی میگه من دیدم که این همه استقامت در مقابل ظالم کسی بکنه، به هیچ صورتی از اون اهدافی که داره پایین نیاد، بایسته و در نهایت ظالم رو از آبرو و اعتبار بیاندازه. من یاد گرفتم، یاد گرفتم، ولی ازا ایستادم، زندان میرفتم، عرضم به حضورتون که کشته میشدن مردم هند، اما ایستادم. مقاومت منفی، مالیات ندید، نمک به قول معروف که در انحصار دولت انگلیس بود، برید خودتون از دریا نمک تهیه کنید. مقاومت. اینا قدم به قدم، اینا همون چیزیست که امام سجاد این معنا رو برای شیعه آرزو میکنه، یعنی اون معنایی که دیگران بعد از تجربه های بسیار بهش رسیدن، امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه از خداوند مسئلت بکنه. کلام بلندیش، وجه علی یدن علامن ظلمنی، یدن علامن ظلمنی. این ید همیشه ید زننده نیست، یدی نیست که اصله دستش باشه، اما یدی هست که ظالم رو نابود میکنه. گاهی از اوقات در زندان افتاده، خب این انسان میخوانه در گوشه و کنار تاریخ در طول دوران مقاومت همین افراد صحابه ما، افراد به اصطلاح محدثین ما، صحابه ائمه ما، محمد ابن ابی عمیر در زندان بودن، شکنجه. جایی که خود ابن ابی عمیر میگه یه مواردی رسید که به قول معروف منم داشتم میشکستم. خب انسان گوشت و پوسته دیگه، وقتی فشار میاد دائم آزار و اذیته، خب این گاهی از اوقات انسان به هر حال کوتاه میاد. گفتش که میشکستم اونجا از اون به اصطلاح حالا سلول بود، غرفه‌ای که در کنارم بود صدایی بلند شد، حالا یکی از بزرگان بوده در اونجا، از بزرگان صحابه بوده که به من گفت نشکن و مقاومت کن. این صحبتش مثل این که اصلا یک نیروی در من ایجاد کرد. خب ابن ابی عمیرها ایستادند، اما ایستادگیشون چه شد؟ اسامی رو ندادند. فایدهش چی شد؟ فایدهش این شد که این شیعه، ائمه، اهل بیت، این طریق غیر انحرافی در اسلام، این موند و اونها رفتند. چی شدن اونا؟ ائمه چی شدند؟ این خط شیعه، اون خطی که اینا برای شکنجه می شدن موند، کاملا روایاتشون دستمون رسید. حتی جناب ابن ابی عمیر مجبور شد دفع بکنه، خیلیش از بین رفت، اما فقه ما به هم خورد. این همه شکستند ما رو. ببینید این روایاتی که ما داریم، فقهی که ما داریم، اصلا قابل مقایسه نیست با فقه اهل تسنن. روایات احکام اهل تسنن رو ببینید، روایات اخلاقیشون رو ببینید، روایات تفسیریشون رو ببینید، ببینید ما چی داریم اونا چی دارن. این دلیل اینه که ظالم رو شکستند. ظالم رو شکستند، طول میکشه. اما مهم این است که فرمایش امام سجاده وجعلی یدن علی من ظلمنی، این یدن این انگیزه میخواد، این داعی میخواد، این داعی رو خدایا در من ایجاد کن که در مقابل ظلم سکوت نکنم، کسی که به ظلم میکنه تابع نباشم، جوری عمل نکنم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. این روزگار دیگه انسان میبینه. اینجا عرض به حضورتون که من خودم موفق نشدم در گذشته 40 کربلا رو به اصطلاح پیاده برم، اما اون زبانی که هنوز صدام قدرت نگرفته بود جمعیت میرفت، اما این جمعیت مخصوصا این طریق کنار شدی که آقایون علما میرفتن 500 نفر 1000 نفر تک و توک داشتن میرفتن، ازدحام نبود، مردم عادی هم میرفتن، اما جا افتاده نبود. این پیاده رفتن 40 تو علما و حوزه بیشتر مطرح بود، مردم میرفتن اما محدود. خب این صدام ورود کرد، به گلوله بستن، قتل عام کردن. گاهی از اوقات برای من از عراقی ها نقل کردن که ما خانمون در مسیر همین پیاده روی بود کنار شط، اینجا آقایان بودن، بزرگان، علما می آمدن حرکت می کردن پیاده، شب می رسیدن یه جایی می خواستن اتراق بکنن. از قدیم الایام خب ما در خونه همون رو باز می داشتیم، چادرهامون رو مهیا می کردیم که بیان پذیرایی بکنیم. اما صدام جوری کرده بود که هر کسی به اینا پناه بده، اتفاق افتاده بود صبح اینا چی نمی گفتن؟ اینا می آمدن شب می خوابیدن، پذیرایی می شدن، صبح که می رفتن فردا مأمورا می آمدن تمام بچه هاشون رو می کشتن، کل بچه هاشون رو می کشتن، اینا که پناه داده بودن. خب این بود دیگه، نقل می کردن. ولذا می گفت ما از ترس جان بچه هامون اول غروب که می شد می رفتیم در خونه، در رو می بستیم و مصیبت می گرفتمون که اگر کسی آمد در قلباب کرد در زد، جواب سید و شهدا رو چی بدیم در رو باز نکنیم. خب این بود، قتل عام کردن. اما بعد چی شد؟ الان 40 چی شده؟ صدام کجاست؟ چه اتفاقی افتاد؟ این مقاومت بود، این یدی بود که خدا عنایت کرد در مقابل ظالم و ظالم رو شکست. منتها به تناسب اون انگیزه زودتر ایجاد بشه در افراد، دیرتر ایجاد بشه، وسیعتر ایجاد بشه، نتیجه دیر و زود میشه. الان شما برید، همین الان موجودش، یه وقتی خدا رحمت کنه مرحوم آقای فانی از اساتید و بزرگان قم بود، از مراجع بودشون، حاشیه‌ام در عروه داره، آشیای خوبم دارد، من ملایی هم بود، شما میشناسید دیگه آقای فانی خدا رحمتش کنه. ما اتفاق افتاده بود خدمت ایشون سوریه بودیم قبل از انقلاب بود. ایشون یه روز گفتن اون محلی که زندگی میکردیم، خانه که گرفته بودیم، یکی بود به قول معروف با هم همخانه بودیم. یه روز ایشون فرمود که من دلم میخواد بریم قبر معاویه رو ببینیم. خب سوریه دمش سراغ قبر معاویه رو ایشون رفتیم، را افتادیم رفتیم و پرسون. خب ما دو تا معمم، ایشون پیرمرد، اون وقت ما جوان بودیم به قول معروف، جوانتر از حالا بودیم، جوان بودیم، حالا یه جوان نیستیم. خدمت ایشون رفتیم، سراغ گرفتیم و بالاخره جای رو نشون دادن. یه جای مخروبه ای بود اما دیوار داشت و درش بسته بود، سقف هم داشت، سقف بلندی هم داشت، درش بسته بود، افراد می آمدن می رفتن، هیچ کس اعتنا نمی کرد. اونجا پرسجو کردیم خادمش کجاست و خلاصه به زحمت رفتیم خادمش رو گیر آوردیم. اونا تعجب میکرد که حالا میخواد چیکار کنیم. گفتیم بیا درو باز کن. ما آمدیم اینجا کنار قبر معاویه، به زحمت درو باز نمیکرد، پولی بهش دادیم تا درو باز کرد. رفتیم تو، خب اونجا دیدیم مثل زمین خاک، اون وسط یه قدری خاک انباشته شده. گفتیم قبر معاویه، گفت همینه، قبر معاویه همینه. گفتم خب این که چیزی نداره که ببرن که تو میترسی، درشو چرا میبندی؟ گفت میان اینجا افراد و خلاصه چیز میکنن، کارایی میکنن یا چه میکنن. خب اونجا به شیعه نبود، چقدر شیعه در سوریه به اصلاح در درش بود، عمدتا سنی هم. این همه جمعیتی که دور و بر اونجا بودن و سنی بودن و الان برای معاویه، بعضی از مبلغین ما رو از کویت بیرون کردن، اخراجشون کردن، اقامتشون رو لغو کردن که توهین کردن در منبر به معاویه. پس دیگه الان این آقای معاویه که سنگش رو هنوزم این همه به سینه میزنن، در دمشق، دمشق یعنی چی؟ یعنی در پایتخت خودش، یعنی در مرکز قدرت خودش، یعنی در جایی که امکان داشته 60 سال 70 سال از اونجا لعنت به علی ابن ابی طالب رو برنامه ریزی و مدیریت بکنه، الان اینه، اینه. اون وقت دو قدمی اونجا قبر حضرت رقیه، اون وقتی ساختمان نبود، یه اتاق بود که ما میرفتیم اتاق بود. این اتاق من نشسته بودم اونجا در کنار قبر مطهر حضرت رقیه، صبح دو سه ساعت نشسته بودیم خدمت ایشون هم بودیم. یک آن، یک دم رفت و آمد قطع نشد. همون اتاق، یک ارزم بزرگی چوبی هم بود اونجا، خیلی محدود، اما رفت و آمد قطع نشد. دیدیم زنهای سنی، رفتیم ازشون سوال کردیم، هست دادیم باشون، زنهای سنی دست بچه هاشون رو گرفتن، یه اسباب بازی هم آوردن هدیه برای حرم. اونجا هم کمدهایی بود که اسباب بازی که می آوردن برای حرم اونجا میگذاشتن به قول معروف. اینا رو دیدیم، او چی این چی، اون کنارش قبر زینب کبرا، این روزگار وجعل یدن علی من ظلمنی، این استجابت این دعاست که خداوند برای اهل بیت ید قرار داد، علی من ظلمهم. این ید خدا رو ببینیم؟ دست خدا رو نمیبینیم؟ چشم نداریم؟ نگاه نمی کنیم یا نمی بینیم؟ این هست. سید و شهدا چی شد؟ قبر سید و شهدا و کربلا چی شد؟ متوکل چی شد؟ متوکل چی شد؟ هارون و رشید چی شد؟ اونایی که این قبر رو می آمدن خراب می کردن، آب می بستن، شخ می زدن، هر کار تونستن کردن. اونایی که می گفتن زیارت کربلا می خواهید برید، خیلی خوب، یه دستتون رو می برید. بعد مواجه با کسانی شدن، اینا تاریخ دیگه جالبه، مواجه با کسانی شدن که آمد هیچ دست نداشت، گفت سالای پیش دست دادم، بعد شونه میزد که میشه پامو، یه پامو به جای دست ببرید که من زیارت برم. 10 نفر میامدن میگفتن میشه توافق بکنیم به جای دست و پا یه نفر از ما رو بکشید، بقیه برن برای کربلا. اما کربلا رفتنشون تعطیل نشد. وجعل یدن علی من ظلمنی، این شیعه است که بار این رسالت رو به دوش کشیده، این شیعه است در طول تاریخ و امروز هم داره میبینه. کربلا چی شد؟ اربعین چی شد؟ و صدام چی شد؟ صدام بود، رضا خان بود، همه اونایی که با این روزه و با این فساد در افتادن دیگه. دیدیم دیگه، نتیجهش رو داریم میبینیم، به چشم خودمون میبینیم، در روزگار خودمون داریم میبینیم. اتفاقیست که حالا افتاده، نه در تاریخ دور و گذشته. این فرمایش وجود مقدس امام سجاد و دعاییست که میفرمایند واجعل لی یدن علی من ظلمنی. خب کلام نورانی امام صلوات الله و سلامه علیه در امروزمون همه هستمون رو متبرج و نورانی میکنه انشاءالله. برگردیم سراغ بحثمون. کلام مرحوم شیخ، مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه رو مفصل طرح کردیم. نظر مبارک مرحوم آخوند این شد که ما در این تنبیه روی دو مطلب تکیه داریم. قبلا اقل و اکثر در اجزاء رو بحث کردیم. دو قسم دیگه در این تنبیه مطرح میکنیم. یکی شروط و دوران امر بین مطلق و مشروط، و دوم دوران امر بین عام و خاص به تعبیر ایشان، که ایشان میفرمایند در این دو قسم ما مثل دوران امر در اجزا قائل به براءت عقلیه نیستیم، اما در قسم اول که دوران امر بین مشروط و مطلق باشه ما قائل به براءت شرعیه هستیم، همون جور که در اجزا گفتیم. اما اگر دوران امر بین، به اصطلاح عرضم به حضورتون که عام و خاص باشه، در اونجا حتی براءت شرعیه هم در اینجا قائل نیستیم. این خلاصه و چکیده رأی مرحوم آخوند شد در اونجا. خاطرتون هست دلیل عمده‌ای هم که مرحوم آخوند ارائه کردن در اینجا، هم برای عدم جریان براءت عقلیه، هم برای عدم جریان براءت نقلیه در این قسم آخر، این بود که در مثل عام و خاص ما یک وجود جدایی برای خاصمون نداریم که عام رو ازش تفکیک بکنیم، که دو وجود خارجی باشه مقایر، که ما در اینجا بتوانیم یک وجوب قدر متیقنی رو درست بکنیم بیاریم که در اون اضافه شک داشته باشیم، یا وجوب تعلق بگیره به این قدر متیقن که اون اضافهش مشکوک باشه، وجود مقایر نیست. این اساس فرمایششون بود. مرحوم شیخ رضوان الله علیه عرض کردیم تمام فرمایش مرحوم آخوند ناظر است به کلام شیخ در رساله. مرحوم شیخ وارد بحث میشن، ایشون بحث رو اینجور عنوان میکنن، البته در مسئله رابعه این بحثیده که ما نقل میکنیم از ایشون، در مسئله رابعه فیما اذا شک فی جزئیت شیء للمأمور به من جهت شبهة فی الموضوع الخارجی، اینجا ایشون میفرماید قال، دو قسم اینجا مطرح میکنن. اما القسم الثانی، قسم اول این قسم ثانی، جاییست که شک در جزئیت باشه. یک مرکبی داریم، شک میکنیم در وجوب بعض اجزایش، دوران امر بین اقل و اکثر در اجزا، این قسم اولی. قسم دوم، اما القسم الثانی و هو شک فی کون شیء قیدا للمأمور به، جزء قید. بعد ایشون میفرمایند که قبلا هم گفتیم دو قسمه، این دو قسم به این نحو تقسیم میکنن جناب شیخ که می‌فرمایند این مقیدی که ما دوران امر رو بخواییم درش تصویر کنیم، قد یکون و منشأه، ببینید همون نکته‌ای که مرحوم آخون اونجا استدلال خودشون قرار دادن، اینجا محور تعریف مرحوم شیخ رضوان الله علیه قرار گرفته. می‌فرمایند قد یکون و منشأه فعلا خارجی گن مقایرن للمقید فی الوجود الخارجی، منشأ این تقیید یک امر مقایر خارجی هست. مثل چی؟ مثال میزنن، مثل طهارت که ناشی میشه از وضو، طهارت نسبت به صلات، طهارت قید صلاته، اما این قید منشأ چیه؟ این طهارت، این طهارتی که در صلات اعتبار شده منشأش وضوئه، که وضو به عنوان یک فعل خارجی غیر صلاته، وضو یه چیزه، صلات چیز دیگر، کاملا وجود مقایره. از این وجود مقایر ما طهارت رو انتزاع میکنیم و میگیریم و غیر قرار میدیم برای صلات، منشأه. بعد ایشون میفرماید یک قسم و قد یکون و متحدن معه، متحدن معه در مقابل اینه. اینجا قید هست که در واجب اخذ شده، اما منشأ این قید، منشأ انتزاع این قید، وجود خارجی مقایر با مأمورون بهما نداره. این رو الان مثال نمیزنن، سر مثال میزنن، اما مثل رقبه و رقبه مؤمنه مرحوم شیخ مثال میزنن برای این قسم دوم، که در اینجا این ایمان رو که میخوایم انتزاع کنیم، ایمان در اینجا قید شده برای رقبه. ایمان یه حیثیت جدایی به حسب وجود خارجی جدا از وجود رقبه نداره. یا رقبه مؤمن میشه یا رقبه کافر میشه. یک حیثیت جدایی مثل وضو که ازش انتزاع طهارت میکردیم که اینجا نداریم، که چیزی داشته باشیم که ایمان رو ازش انتزاع کنیم. شیخ میبره در منشأ انتزاع، یعنی تصویری که ایشون برای این تقسیم میکنه عبارت از این است که شما در دوران امر در شک در جزئیت گفتیم مطالب رو، اما دوران امر در قیدیت، در اقل و اکثر، در دوران امر در قیدیت اول بیای محاسبه بکنیم که این قیدی که در مأمورون به عقد شده منشأش، منشأ انتزاعش، وجود خارجی مغایر با این مأمورون به هست یا وجود متحد با این مأمورون به هست. این دو تا قسم ایشون درست میکنه. بعد می فرمایم که عمل اول فل کلام فیه و بل کلام فی ما تقدم. ایشون می فرماید در قسم اول، یعنی جایی که قید ما منشأش امر خارجی مقایر باشه، تمام حرفایی که در دوران امر در اقل و اکثر به حسب اجزا گفتیم اینجا هم میاد، اینجا هم هیچ تفاوتی نمی کنه. یعنی این اونجا ما گفتیم براءت عقلیه جاری میشه، اینجا هم هست. براءت شرعیه جاری میشه، اینجا هست. به ملاک واحد، به ملاک واحد، چون تفاوتی نمی کنه. منتها به قول ما در اینجا تفاوتی که کرده، اونجا نفس وجود خارجی جز دخیل بوده، اما در اینجا تقید به جز قید شده، تقیدون جز آن و قیدون خارجی. اینجا این اتفاق افتاده، ولی اتفاق دیگری نیفتاده. و این رو هم عنایت بفرمایید که شیخ رضوان الله علیه مبنای خودش رو تصویر میکنه بر اساس اینکه این قیود و شرایط احکامی هستند که مستقیما وضع نمیشن، بلکه به تبع منشأ انتزاعش مشغوله. شیخ با توجه به مبنای خودش داره این حرف رو میزنه. اما ثانی در قسم دوم که ایشون میفرماین وجود مقایر نداشته باشه و وجود منشأ انتزاع قید متحد باشد با مأموران به ما، میفرماید فظاهر اتحاد حکمه ما، ظاهرن بازم فرقی نداره، همون حرفی که ما در دوران ام در اجزا گفتیم اینجا هم میاد. یعنی هم جریان براءت عقلیه، هم جریان براءت شرعیه، کاملا مقابل آخوند. یعنی مرحوم آخوند در این قسم هر دو براءت رو جاری نمیدانن و در قسم قبلی براءت عقلیه رو جاری نمیدانن که شیخ اونم جاری میدانه. خب این عنوان بحث. بعد ایشون میفرماید که اول حرفی که مطرح میکنه جناب شیخ در رسائل قد یفرق بینهما، میفرماید کسانی آمدن گفتن که شما قسم اول رو به اجزا ملحق بکنید، اما این دومی رو چجور ملحق میخواید بکنید؟ این دوتا با هم دیگه فرق میکنه. شما که براءت در هر دو یه جور جاری میکنید، اینا با هم دیگه فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه چه براءت عقلیه چه براءت نقلیه، این حاکم است بر اینکه اونی که ما لا یعلم هست، اونی که بیان برش اقامه نشده عقاب نداره. براءت شرعی همینه، براءت عقلی همینه، براءت شرعی هم همینه. و این در این قسم خیلی واضحه، وجوب وضوع که میخواد اینجا این طهارت ناشعه از وضوع قید باشه در خود ارزم بزرگون که صلات ما، ایشون بفرماین این وجوب وضوع وقتی علم نداریم که مؤاخذه برش میشه، فرضی مشکوکه دیگه، دوران امره که صلات مشروط به وضوع یا صلات مطلق از وضوع. خب این علم به وضوع که ما نداریم، وقتی علم نداریم بیان اقامه نشده لا محاله مؤاخذه‌ای بر این نیست، بر این قید اگر ترکش کردیم. اینجا هم براءت عقلیه میاد هم براءت شرعیه، و اینجا هم البته ای اشاره می کنن که این شرط شرعی انتزاع میشه از اونجا که عرض کردیم. اما در قسم دوم اینجوری نیست، این همون اشکالیست که اساس نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه رو تشکیل میده. اینجا این فرقی که مرحوم شیخ میذاره، ایشون میفرماید اما ما کان متحدن مع المقید، اما اون قیدی که گفتیم انتزاع میشه از یک چیزی که این منشأ انتزاع وجود مقایر با مأمورون به ما نداره، وجودن متحدن، مثل رقبه، اینجا مثال میزنن مثل رقبه مؤمنه. اینجا تعبیر ایشون اینه ما چیزی نداریم در اینجا که یک وجوبی، یک الزامی مقایر با اون وجوب و الزامی که به مأمورون به تعلق میگیره به این تعلق بگیره، ما نداریم اینجا. شما وقتی میخواید متعلق وجوب و الزام درست بکنید، یه چیزی درست بکنید که متعلق باشه. اینجا متعلق چی میخواد باشه؟ مؤمنه، حیثیت مؤمنه. این مؤمنه با رقبه اتحاد داره، جدا نمیتونید به حسب وجود خارجی اینها رو داشته باشید که یک رقبه داشته باشیم یک مؤمنه جدا. وضو جداست از صلات که منشأ انتزاع بود، اما ایمان که جدا نیست، این اتحاد داره. اینجا چیزی که ما شارع آمده قید قرار داده با اون چیزی که مأمورون به ما هست، اینا یکیه، در وجود خارجی اینها یکیه. بنابراین در اینجا چجور تصویر بکنیم؟ ما بگیم وجوب آمده روی رقبه آمده اما روی مؤمنه و حیثیت ایمان نرفته، اینو چجور میخوایم تصویر بکنیم؟ چجور میخوایم جدا بکنیم؟ یا بگیم روی هر دو آمده، اگر رو ایمانم رفته باشه در خود رقبه رفته، جدا که نرفته. اینجا متعلق، خوب این عرض فرمانید، متعلق به لحاظ وجود خارجی نه وجود حیثی. حیثی شما به مقام، در مقام تحلیل میتونید جدا بکنید، یه حیثیت ایمانه یه حیثیت رقبهیه، به اصطلاح اینا میتونید جدا بکنید. در وجود خارجی، در وجود خارجی، در مثال وضو و نماز میتونستیم تفکیک بکنیم، تغایر رو تصویر بکنیم. اینجا تغایری وجود نداره. وقتی تغایر وجود نداشت، بنابراین این چجور میخواید این قید رو ببرید داخل؟ به قول ایشون در ما حجب الله علمه عن العباد رفع عن امتی ما لا یعلمون، یا قبح عقاب بلا بیان، اینی که وجود جدا نیست متحده، چجور بخواید تفکیک کنید موضوع قبح عقاب بلا بیان را از وجوب مطلقتون؟ چجور بخواید تفکیک بکنید؟ بعد ایشون عبارتی دارن والحاصل میفرماین براءت عقلیه و نقلیه کلفت زائده رو میاد به اصطلاح بر میداره در فعل مشکوک. اون وقت در اینجا صلات، اگر کسی بدون طهارت آورد، طهارتی که مشکوکه، معذور فی ترک تسلیم. اما کسی که رقبه کافر آورده، آیا رقبه کافر رو که آورده خارجن میشه گفت متیقن الوجوب رو آورده؟ این نکته خیلی مهم است. میشه گفت متیقن الوجوب رو آورده؟ به عبارت دیگر، در اینجا کسی که ما دوران امر بین صلات مشروط به طهارت و صلات فاقد طهارت، کسی نماز بی وضو آورد، خب نماز بی وضو آورد قدر متیقن از وجوب مگه نیست؟ اگر صلات مقید به طهارت باشه که من آوردم صلات رو، درست؟ جزءش رو آوردم، قید رو نیوردم اما مقید رو آوردم. اگر مشروط نباشه یه خود واجب رو آوردم، پس من در خارج یه چیزی که قدر متیقن به عنوان وجوب باشه آوردم. اما در مثال رقبه و ایمان چجور؟ من رقبه مؤمنه نیارم، رقبه کافره بیارم. میتونید بگید من اصل متیقن رو آوردم، قید مشکوک رو نیاوردم؟ میتونید این رو بگید؟ نمیتونیم بگیم. این تفاوته. ولذا کسانی آمدن اشکال کردن که جناب شیخ وقتی چنین تفاوتی وجود دارد بین این دو قسم، چجور شما همون جور که در قسم اول آمدید براءت عقلی و براءت شرعی جاری کردید، اینجا هم به عینه براءت عقلی و شرعی جاری میکنید؟ اینجا نمیتونه جاری بشه، اینجا اصلا متعلق نداره این براءت، چه عقلا و چه شرعا. اشکالیش که مرحوم شیخ به خودشون مطرح میکنن و میفرماین ما یقال، این اشکالاتی که گفته میشه. آفرین.